بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه‌ای است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام حق، آن یار مطلق. سلام و درود به همه شما خوبان همراهی که با آوای غزل همراه ما هستید. بنده داوود حسینی به همراه همکارم خانم بیات و رقی دیگر از دفتر آوای غزل را می گشاییم به این امید که پرفایده گردد لحظه های من با خوشچینی از خرمن اربابان شعر و ادب پارسی. امروز شعری از هوشنگ ابتهاج پیشکشتان می کنیم. ضمن آن که صدای پوریای اخواس این برنامه را زیبایی دوچندان بخشیده است.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم. بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب Oh,
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخواست در
سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاست در دلم. بار امید خیش به دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شورید سر گذار، شورید سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاست در دلم. یا
شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
آوای غزل امروز هم به لحظه خداحافظی رسید. از همراهیتان خرسندیم و به امید همراهی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا و شنوندگان عزیز، از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در برنامه ضربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال و کودکان هستیم. تا در ادامه بحث در مورد انحراف اندامهای تحتانی یا پاها در اطفال صحبت بکنیم. انحراف و کجی پاها، زانو اگر به خارج و به بیرون متمایل باشه، حالت پارانتزی یا قوسی شکل پیدا میکنه، به او میگن پاهای پارانتزی یا قوسی شکل. گفته شد که اگر زانوها به هم نزدیک شوند، انحراف به سمت داخل داشته باشند، زانوها به سمت هم دیگه، به سمت داخل و نزدیک هم شوند، اینجا حالت ضربدری پاها پیدا میکنه، مثل اکس انگلیسی. و نوع سوم انحراف، انحراف چرخشی پاها بود که اطفال وقتی را میرن ما متوجه میشیم که طفل پای خود به سمت داخل میگذاره یا برعکس پای خود به سمت خارج میگذاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب غزنوی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر سیب از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب، یکی از سوالات در مورد مشکل کجی یا انحراف پاها ایست که آیا چگونگی تغذیه مادرها در به وجود آمدن کجی و انحراف پاها و پاهای پارانتزی یا قوسی شکل یا ضربدری نقش داره یا نه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد. این برمیگرده به همون کمبودهای تغذیه ویتامین دی. البته این بیشتر توی خود نوزاد و کوچولوها تاثیر داره که اون قطره‌ای که باید تا قبل از 2 سالگی بدن کم بود داشت. خیلی در مورد این موضوع ثقل، ولی خب مشخصا حتما باید، خیلی از مادرای ما کمبودهای ویتامین دارن، حتما باید توی دوران بارداری اصلاح بشه. چرا که توی نمو و تکامل خود جنین تأثیر داره و عرض میکنم که حتما مؤثر هستش و باید که اگه کم بوده ویتامین دی دارن مادرای عزیز حتما درمان بشن.
تشکر میکنم دکتر صاحب. گرچه یک اشاره در جلسه قبل شد، اما ما موارد متعددی داریم که پدرها و مادرها مراجعه میکنن میپرسن بچه ما مثلا 15-16 ماه هست، پاهایش یک حالت قوس مانند و پارانتزی داره، یعنی زانوها از آن فاصله داره و اطرافیانم مرتب تذکر میتن که پاهای بچه کج است. در این رابطه آیا باید صبر کنن و چی توصیه دارین؟
بله، این همون موضوعی بود که خب جامعه ما درگیرش هستش. خیلی از والدینی که با کوچولوهاشون میان پیش ما بیشتر از همین موضوع هست که به یه جایی میرن، خب به هر حال خیلی گوش زد بهشون میگن، خب به هر حال پدر مادرم خیلی دوست ندارن که همش بقیه بگن که این عیب داره بچه‌تون. عرض کردم خدمت شما که زانوی پرانتز قبل از 2 سالگی هیچ نگرانی نداره اگه که به صورت قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه. مهمترین نکته‌ای که من میخوام خدمت والدین عزیز عرض بکنم اینه که یکم حوصله بکنن، یکم صبر بکنن.
بله،
ببینن توی 3 ماه آینده یا 3 ماهی که گذشته این بهتر شده یا بدتر شده. اگه رو به بهبود باشه اصلا نگران نباشن، و به خصوص وقتی قرینه باشه و این به تدریج تا 2 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مسئله زمین خوردن و افتادن بچه هاست، موقعی را رفتن و تحرک و جابجا شدن. بعضی ها میپرسن که طفل ما مثلا 2-3 سال است، یعنی 2-3 سال است، اما زیاد زمین میخوره. آیا این میتونه به دلیل انحراف زاویه‌ای در پاها باشه؟
بله، یه موضوعی که ما توی کوچولوهامون داریم معمولا لکسیتی لیگامانی یا نرم بودن ربات ها رو داریم. تو بچه ها به خاطر اون تکاملی که باید پیدا بکنن و نمو و رشدی که باید پیدا بکنن، اینا ربات هاشون نرمه. من خواهش میکنم که شنوندگان دقت بفرمایند که نرمی ربات داریم، ما نرمی استخوان داریم، این دوتا رو با هم اشتباه نکنن.
بله،
اکثر بچه های ما نرمی ربات به صورت طبیعی دارن، به خصوص دختر خانم ها. ما وقتی که میخوایم معاینه بکنیم انگشت شست رو برمیگردن روی ساعت، توی بزرگ سال معمولا به خاطر اینکه ربات هاشون یکم صفر شده، این خیلی دیگه انعطاف پذیری نداره. ولی توی کوچولوها معمولا انگشتش از کامل برمیگردد عقب و روی ساعد میخوابه. اینا به خاطر اینه که نرمی ربات دارن. اینا خود این نرمی ربات توی کوچولوها ممکنه که ایجاد شلی مفصل بکنه و این زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری رو توی کوچولوها بیشتر کنه.
بله،
پس یکی از علل دیگه ای که تشدید میکنه این زانوهای انحراف زانوها رو نرمی ربات هستش، که اون به صورت طبیعی کار خاصی هم نیاز نیست انجام بده و به صورت طبیعی همین که سن کوچولو بالا تعبیره اون نرمی رباتشون اصلاح میشه. یکی از مشکلات دیگه ای که این نرمی ربات ایجاد میکنه همین زمین خوردن هاست، به خاطر اینکه نرمن بچه ها توی دویدن به خصوص اینها زمین خوردن های زیاد داره. ولی اگه خود والدین دقت بکنه هم که سنش بالاتر میره این تعداد در ضعفات زمین خوردن کمتر میشه. البته ما تو بعضی از بیماری های عضلانی که درگیری عضلانی دارن، میوپاتی ها، نوروپاتی ها، ممکنه این زمین خوردن ها معمولا همراه با علائم دیگه ای هم هست، علائم دیگه مغزی، عصبی، تشنج، اینا بحثش جداست.
بله،
ولی توی بچه‌ای که طبیعی هستش زمین خوردن زیاد داره بیشتر به خاطر نرمی ربات.
دکتر صاحب، بعضی بچه‌ها موقع راه رفتن روی پنجه و انگشتای پاهای خود را میرن، به تعبیری روی نوک پایشان را میرن، این به چی دلیلی است؟
بله، این موضوع برمیگرده به دو تا دلیل به صورت کلی. اگه که کوچولوی ما زایمانی که انجام شده و کوچولو به دنیا آمده زایمان نرمالی بوده، حالا چه طبیعی چه سزارین، یعنی همراه با مشکلات نبوده، یعنی وقتی که کودک ما به دنیا آمده کم بوده اکسیژن نداشته یا اینکه همراه با مشکلات سختی زایمان نبوده و زایمان راحتی بوده، این معمولا به دلیل کوتاهی تاندون آشیل هستش.
بله،
ما پشت مچ پامون یه تاندونی هست که ضخیم ترین تاندون بدن هستش به نام زردپیه آشیل یا همون تاندون. زردپی معادل فارسی تاندون هستش، اون میچسبه به استخوان پاشنه. و به دنبالمون میاد بالا. اون عضلیه پشت پایی هستش که منتهی میشه به اون زردپی. حالا اگه این تاندونه یا زردپی آشیل کوتاه بشه توی بعضی از بچه ها، این پاشنه رو میکشه بالا توی هنگام راه رفتن و بچه ما کوچولوی ما روی پنجه راه میره.
بله.
پس به شرطی که همراه با علائم تشنج نباشه، یا این کوچولومون توی هنگام به دنیا اومدن همراه با مشکلات نباشه، این اسم مشکلش میشه کانجنیتال شورت آشیل، یعنی کوتاهی مادرزادی آشیل، و با درمانهای استرچینگ یا اینکه درمانهایی که موچ پا رو ما توصیه میکنیم به سمت بالا بدن پدر مادر، که این تاندون پشت پا کش بیاد یکم. خب همینطور که خوابیده بچه موچ پا رو باش ورزش بکنن به سمت بالا و پایین، یا اینکه اگه شدید باشه ما کاردرمانی توصیه میکنیم، کاردرمانی تجویز میکنیم که چند جلسه ای کاردرمانی انجام بده. معمولا اینا با گذر سن تا 7 8 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
بله.
ولی بعضی مواقع ممکنه خوب نشه و توی اون سن نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشه.
دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها از نزدیک بودن زانوهای پاهای فرزندشان شکایت دارن و میگن که فکر میکنن زانوهای دو پای طفلشان نزدیکتر از حد معمول و عادی است. در این ارتباط چی توضیحی دارین؟
بله، در حقیقت این مشکلی هستش که اکثر والدین وقتی که به ما مراجعه میکنن میگن این فرم زانوهاشون، واقعیتش این چیزی که خود والدین اکثر میگن که خوششون نمیاد از فرم زانوها و این فرم زانوها به سمت داخل هستش. در حقیقت این همون زانوی زبدریه، به خصوص از پشت که بچه رو نگاه میکنن در حالتی که زانوها لخت باشد و مشخص باشه، توی بعد از 2 سالگی همونطور که خدمتتون عرض کردم تا حد اکثر توی 3.5 سالگی ما این حد اکثر زانوی زبدری رو میبینیم. زانوی زبدری چی هست؟ زانوی زبدری در حقیقت اینطوری هستش که زانوها به هم میچسبه ولی پا از هم فاصله داره. از روبروی که بچه رو نگاه میکنیم به صورت زبدره یا ایکس انگلیسیه، یعنی پا از هم فاصله داره، زانوها به هم چسب.
بله.
خب مسلما وقتی که زانوها به هم نزدیک بشن، این برجستگی زانوها به هم نزدیک شد و داخل میاد و مادرها از این فرم خب خیلی حس خوبی ندارن. من خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم که بعد از 2 سالگی کم کم زانوهای بچه های ما به صورت طبیعی فرم زبدری میگیره. البته نباید خیلی شدید باشه، چون اگه شدید باشه خب نیاز به درمان داره، ولی به صورت طبیعی ممکنه که یکم پا از هم فاصله بگیره، 4-5 سانتیمتری بین پا فاصله باشه و زانوها به هم بچسبه. این فرم فیزیولوژیک زانوی زبدری هستش که معمولا ما انتظار داریم تا 7-8 سالگی سیر بهبود یابنده داشته باشه و از شدت این زانوی زبدری کم بشه.
بله.
3.5 سالگی حد اکثر زانوی زبدری ما داریم، ولی بعد از اون دیگه باید اصلاح بشیم کم. ولی خب فرم های دیگه زانوی زبدری هم داریم، همونطور که فرم های دیگه زانوی پرانتزی داشتیم، فرم های دیگه زانوی زبدری و با علل مختلف دیگه داریم که یکی از علل شایع اون کمبود ویتامین دی هستش، یا همون ریکز یا نرمی استخوان هستش، که حتما باید به اون دقت بکنیم. خیلی از کوچولوهای ما کمبود ویتامین دی دارن و من توصیه میکنم که حتما والدین دقت بکنن به این درمان های کمکی ویتامین دی، چون به هر حال آفتابی که توی به هر حال مخصوصا شهرهای بزرگ ما هست.
بله.
و به خاطر آلودگی های هوا، اون آفتاب موثری که باید به پوست اون کوچولوها برسه که ویتامین دی تشکیل بشه. خب میدونیم که یکی از روش های تشکیل ویتامین دی توی بدن ما انسان ها از طریق پوست هستش، آفتاب. خب به هر حال ما این مشکل داریم و کمبود ویتامین دی باید جدی گرفته بشه. از علل دیگه ای که ممکنه که ایجاد زانوی زبدری بکنه، همون مشکلات شکستگی ها یا عفونت ها یا تومور هایی هستش که ممکنه اون صفحه رشد اطراف زانو رو درگیر بکنه و ایجاد زانوی زبدری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفصل و خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
تازه ها، محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان داروی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می‌شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی کودکان، در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بعضی از مسائل و سوالاتی که میتونه برای شنوندگان عزیز و خانواده ها مطرح باشه صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سه، ما موارد داریم که دختر یا پسر مثلا 11-12 ساله است، انحراف به داخل زانو داره، یعنی زانوهایش به هم نزدیکه، یا حالت ضربدری داره، یعنی شکل اکس انگلیسی را به خود گرفته. اینا به کدام دکتر و پزشک مراجعه کرده گفته شده که باید صبر کنن؟ آیا ای در این سن 11-12 سالگی باز هم باید صبر بکنن یا نی باید اقدامات دیگی بر اونا صورت بگیره؟
این نکته یه که خیلی جا دارد و خیلی ممنون که شما اشاره کردین. و ببینین توی نوجوانا زانوی ضربدری خب هست، زیاد هستش. اگه از یک مقداری بیشتر باشه خب غیر طبیعی هستش و باید درمان بشه. نکته اینجاست که ما درمان هایی داریم الان که خیلی راحت میتونیم این زانوی ضربدری رو اصلاح بکنیم. اگه توی سن مثلا 5-6 سال، 6-7 سال باشه و شدتش زیاد باشه، ما میتونیم از بریس استفاده بکنیم. ولی توی نوجوانایی که کم تقریبا قبل از بلوغ هستن، میتونیم از یه عمل جراحی کوچیک استفاده بکنیم بدون اینکه استخوانو بخوایم بشکنیم و صاف بکنیم. یه عمل جراحیه که روی صفحه رشد ما انجام میدیم و حالت منگنه میزنیم صفحه را، اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش، و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8-9 ماه یک سال اون پر اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای به اون که عمل شد میتونه با کودک ما، اون نوجوان ما بلندش راه بره، نه جایی گشت میگیریم نه پایی گشت میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنیم راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه اتفاقا بده برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشدی کار نمیکنه. با ما مرجوریم اگه بخوایم اون پای ضربدری رو صاف درست بکنیم باید استخوان برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای ضربدری داره و فکر میکنن ضربدری بودنش زیاد هستش، حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشد اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده را بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله، بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف‌های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والدین. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یک کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربند هایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلاند ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی ضربدری همونطور که خدمتتون عرض کردم زانوی ضربدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی ضربدری خیلی شدید باشه ما قدم اول درمانمون اول که تشخیص باید بدیم ولی قدم اول درمانمون استفاده از بریس هستش که میتونه به این بچه‌ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانوی ضربدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نه بذاریم بزرگ بشه بالغ بشه بعد بیاریم درستش بکنیم. نه اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه مگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی داشته باشه مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه این به تدریج که راه میره بیشتر این فشار رو سمت داخل پا قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه دررفتگی توش ایجاد میشه و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتزی مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و غضروف ها رو تخریب میکنه و این موضوع هم برای زانوی ضربدری هستش هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب در مورد روروک هم اگه بفرمایین که آیا برای بچه ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن این برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش به اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد یا یکم نظرات ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنن. ولی خب یه موقع هستش که مثلا مثل کوچولویی که روی پنجه ها راه میره خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو. ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه.
بله.
یعنی مواظب باشن خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه نیفته یا پرت نشه از جایی هیچ مانعی از نظر ارتوپدی از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن یعنی پاهایشان یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشان برای اینا طفل باید قنداق شوه ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی خب به هم مثل بریس عمل پا رو میچسبونه به هم از بمیره اون پرانتزی بوده ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله.
یعنی ریسک در رفتگی لگنو بیشتر خاطر همین اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن. قدیما خب قنداق زیاد میکردن چهارو، هنوز شاید بر این باور باشه ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازمه برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
خیلی ها از گودی کمر شکایت میکنن و میگوین این وضع هزاران درد و مشکل دیگر را برایشان ایجاد کرده است. غافل از اینکه گودی کمر به خودی خود مشکل ساز نیست و ستون فقرات هر انسان سالمی به صورت طبیعی باید چنین حالتی داشته باشد. پس چه اتفاقی می افتد که بعضی ها با درد سر مواجه می شوند و گودی کمر را عامل بروز درد و بیماری های اسکلتی عضلانی می دانند؟ گودی کمر به صورت طبیعی باید وجود داشته باشد و آنچه می تواند مشکل ساز شود افزایش بیش از حد گودی کمر است که طی آن انحنای کمر بیش از میزان طبیعیش می شود. بنابراین نباید فراموش کنیم که کاهش یا افزایش غیر طبیعی انحنای ستون فقرات هم می تواند نشانه از یک بیماری باشد و هم خودش ممکن است زمین ساز بروز بیماری و ناراحتی شود. به همین دلیل به پیگیری و رسیدگی نیاز دارد. علل متعدد و متفاوتی از جمله عوامل ارثی و افزایش وزن می تواند در بروز این مشکل مؤثر باشد. کوتاهی عضلات ناحیه پشت پا، ضعف عضلات شکمی، چرخش لگن، استفاده از کفش های غیر استاندارد و چاقی، به خصوص بزرگی و چاقی های شکمی نیز موجب افزایش گودی کمر می شود. پوکی استخوان هم به گفته متخصصان طب فیزیکی در مراحل اولیه از جمله عوامل مؤثر در ایجاد گودی کمر به حساب می آید. بسیاری از مردم تصور می کنند گودی کمر قابل درمان نیست و اعتقاد دارند کاری از دست کسی برای بهبود آن بر نمی آید. در صورتی که متخصصان می گویند با استفاده از روش های مؤثری می توان از بروز این مشکل پیشگیری کرد یا آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید. همچنین کارشناسان بر این عقیدند که یکی از علل مؤثر در بروز گودی بیش از حد کمر ضعف عضلانی است. بنابراین با توجه به عضله‌ای که دچار این مشکل شده است، باید ورزش‌ها و تمرینات مناسبی را انتخاب کرد تا گودی کمر بهبود یابد. علاوه بر این، به توصیه پزشکان و متخصصان، افرادی که با این مشکل روبرو شده اند، باید برای تشخیص دقیق و انتخاب روش درمانی و ورزش‌های متناسب با شرایطشان به پزشک مراجعه کنند تا با تشخیص به موقع اقدامات درمانی مؤثر هم انجام شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دولت عشق عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق با شما همراه هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی ساختار داستان‌های طنزآمیز مولوی می‌پردازیم. محققان و منتقدان ادبی و هنری تصویر هنری را که از اجتماع ازداد به وجود می آید عالی ترین نوع طنز دانستند. با باور آنان آشکارترین جلوه تناقض را می توان در تقابل واقعیت موجود و حقیقت مطلوب جستجو کرد. با اعتقاد متخصصین طنزهای ادبی، مولانا جلال الدین محمد بلخی هنرمندی موفق در کشف تناقضهای جهان درون و بیرون است و طنزهای او نیز از جمله هنری ترین شکل‌های طنز به شمار می‌رود. مولانا در این کار به حدی ظرافت به کار می‌بندد که طنز او گاهی به کاریکاتوری ساخته شده از کلمات تبدیل می‌شود. در بررسی عناصر اصلی سازنده طنز مولانا، بیش از هر چیز باید به شیوه‌های طنز پردازی و کاریکاتورسازی او توجه کرد. از آنجا که مولوی میان واقعیت بیرون با آنچه در درون خود کشف کرده تفاوت فاحشی می‌بیند، تمام سعی خود را صرف بیان این تفاوت‌ها می‌کند. لذا به طور طبیعی این تناقضات را به صورت طنز در بیان خود گنجانده است. مفاهیمی که مولوی بیان می کند به طور منطقی و در عالم بیرون قابل جمع نیستند، ولی ذهن مولوی روابط پنهانی میان آنها کشف کرده است. او با تصویر کردن این روابط تمامی الگوهایی را که مخاطب در ذهن دارد نقض می کند و از این راه به تضادی می رسد که عالی ترین عنصر طنزهای مثنوی محسوب می شود. مثلا مولانا مفاهیم متناقض زهد و صوفیگری را با شکم پرستی، زیبایی راستین را با خودآرایی دروغین، دانش‌اندوزی را با فضل فروشی و هوشیاری را با مستی در کنار هم قرار داده و از این را به طنز زیبا دست یافته است. داستان صوفی که باید مظهر نفس کشی باشد اما شکم پرستی پیش می گیرد و یا سوارکار و تیراندازی که باید اهل خطر و شجاعت باشد اما از سایه خود هم می ترسد از جمله زیباترین حکایت های طنزآمیز مولوی است. یک سواری با سلاح و بس مهیب می شدن در بیشه با اسب نجیب. تیر اندازی به حکم او را بدید، پس خوف او کمان را در کشید. تا زند تیری سوارش بانگ زد، من ضعیفم گرچه زفتستم جسد. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. با کار بستن این شیوه یعنی در کنار هم آوردن دو مفهوم متناقض و انجام دادن مقایسه ضمنی میان آن دو، عنصری است که زمینه شکلگیری طنز را ممکن می‌سازد. اما صرف استفاده از این شگرد برای دست یافتن به کاریکاتوری زنده کافی نیست. از این رو عناصر دیگری چون استفاده از شخصیت‌های متضاد هم باید به کار گرفته شود. استفاده از عنصر شخصیت‌های مقابل یا متضاد از دیگر شگرد‌های مولانا در طنز آفرینی است که به مدد دیگر عوامل باعث قوت یافتن طنزهای او شده است. این شخصیت‌های متضاد ممکن است در عالم واقع ضد هم نباشند، اما چون در بافت داستان‌های طنزآمیز قرار می‌گیرند، در مقابل هم دیده می‌شوند و این باعث می‌شود که شخصیت‌ها بهتر شناخته شوند. در حکایت‌های طنزآمیز از دو شخصیتی که در آن ایفای نقش می‌کنند، معمولاً یکی قربانی طنز است و آن دیگری عامل یا مباشر طنزآمیز در طرد و حذف قربانی است. از جمله شخصیت‌های طنزآمیز مثنوی مولوی می‌توان از اعرابی که سمبل بی‌دانشی است در برابر فیلسوفی دانشمند و یا موشی ناچیز اما مغرور در مقابل شتری قوی ولی متواضع، محتسبی نادان در مقابل مستی دلاغاه و هوشیار نام برد. نمونه های کاربرد این شگر در طنزهای مثنوی بسیار است. در این موارد بسته به اندیشه‌ای که مولانا در داستان می پروراند، توجهش به یکی از دو شخصیت مقابل میل می کند. از آنجا که این تمایل جنبه کلیشه‌ای ندارد، در مواردی با عرف جامعه و پسند مخاطبان طنز همسو و در برخی موارد ناهمسوست. با باور منتقدان ادبی، همین امر از جمله سنت شکنی های فکری مولانا در حوزه ادب و فرهنگ است. مثلا در حکایت اعرابی و فیلسوف، با اینکه اعرابی کاری نابخردانه انجام داده است، مولانا بسته به نوع تفکری که می پروراند، همان کار نابخردانه اعرابی را بر علم بی ثمر فیلسوف ترجیح می دهد و او را به عنوان شخصیت مثبت داستان برمی گزیند، حال اینکه خواننده انتظاری برخلاف این دارد. یکی دیگر از عناصری که مولانا در طنز به کار می‌گیرد تا تناقض‌ها را بهتر آشکار سازد و طنزی زیباتر عرضه کند، خردنمایی و یا بزرگنمایی رفتارها و خلقیات اشخاص داستان و تراژیک جلوه دادن موقعیت‌های داستانی است. مولوی در حکایات طنزآمیز خود معمولاً از شگرد تحقیر مبالغه‌آمیز، تشبیهات طنزآمیز و ستایش‌های اغراق‌آمیز استفاده می‌کند. در برخی موارد وی با تحقیر یا تخریب شخصیت قربانی طنز موقعیتی خنددار و در عین حال تراژیک می آفریند. مولانا گاهی برای دست یافتن به عنصر بزرگنمایی از روش ستایش اغراق‌آمیز بهره می‌گیرد. در این روش عموماً ستایش را از حد معقول فراتر می‌برد، تا جایی که برای مخاطب تردیدی باقی نمی‌ماند که مقصود مولوی از این اغراق استهزا و ریشخند بوده است. البته زیباترین طنزهای مولوی آنهایی است که وی از هر دو شیوه، کوچک نمایی و بزرگ نمایی اغراق‌آمیز، با طور همزمان بهره گرفته است. او در دفتر سوم مثنوی در داستان شهری و روستایی، از سوی در ستایش منش شهری و از سوی دیگر در تحقیر خلق و خوی روستایی اغراق می‌ورزد و به این ترتیب تقابل زشتی و زیبایی رفتارهای انسانی را برجسته می‌کند. با اعتقاد منتقدین ادبی، هر قدر استفاده از این شگردها ماهرانه تر صورت گیرد، کاریکاتوری عجیبتر و زیباتر حاصل می شود و در نتیجه طنزپرداز در تصویر کردن تناقضهای زندگی موفق تر خواهد بود. این شیوه کاریکاتورسازی درست مانند دمیدن گاز رنگین در بادکنک است که هرچه مقدار گاز داخل بادکنک بیشتر و هر قدر حجم آن بزرگتر شود، میزان صدا و گاز رنگینی که بر اثر انفجار بادکنک در هوا منتشر می شود مؤثرتر و چشمگیرتر خواهد بود. از این رو طنزپرداز با انتخاب مناسب مفاهیم متناقض، انتخاب شخصیت‌های متضاد و نیز با اغراق در رفتارها، سخنان و موقعیت‌های داستانی به زیباترین طنز دست می‌یابد. دوستان، ادامه این صحبت را در برنامه آینده پی می‌گیریم و حالا با نقل حکایتی طنزآمیز از مثنوی در خدمت شما هستیم. نوآموزان مکتبخانه از سختگیری استاد مکتبخانه در رنج بودند و با هم قرار گذاشتند تا معلم بینوا را اذیت کنند تا شاید به این وسیله دست از آزار آنان بردارد و سختگیری هایش را کمتر کند. با خود می گفتند ای کاش معلم بیمار شود تا چند روزی از آزارهای او آسوده شویم و به مکتبخانه نیاییم. اما چه کنیم که این معلم چون سنگ سخت استوار و بی‌لطف و صفاست و شگفتان که بیمار هم نمی شود. یکی از شاگردان زیرک گفت باید چاره‌ای بیندیشیم. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اشتهاد. مشورت کردند در تعویق کار تا معلم درفتد در استرار. چون نمی آید ورا رنجورتی که بگیرد چند روز و دوری، تا رهیم از حبس و تنگی و ذکار، هست او چون سنگ خارا برقرار. دانش آموز زیرک تدبیری اندیشید و تصمیم گرفت که وقتی استاد وارد کلاس شد به او بگوید که چرا روی شما زرد شده است؟ خیر باشد، نکند بیمار شده اید. این رنگ زردی شما قطعاً از سرماخوردگی یا تب است. خدا شفا دهد. با این تدبیر شاید معلم در خیال افتد و پریشان شود. پس از آن شاگردان دیگر نیز این سخنان را ادامه دهند و با استاد اظهار همدردی کنند و غم او را بخورند. اگر 30 کودک این کار را انجام دهند و او را از تب و رنگ زردش آگاه کنند، او به شک می افتد و خیالش پریشان می شود و خود را در آینه رخ زرد و پرید رنگ می بیند و تصور می کند که بیمار است. پس به خانه می رود و استراحت می کند و ما نیز درس را تعطیل می کنیم. آن یکی زیرکترین تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد؟ خیر باشد رنگ تو بر جای نیست. این اثر یا از هوا یا از تبی است. اندکی اندر خیال افتد از این. تو برادر هم مدد کن این چونین. چون درایی از در مکتب بگو خیر باشد اوستا احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. تا چو 30 کودک تواتر این خبر متفق گویند یابد مستقر. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل. باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده،